از استودیو پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان گرامی هستیم. در ادامه برنامه ها از شما دعوت میکنم رادیو کتاب رو بشنوید به مدت 21 دقیقه. اگر درباره برنامه های رادیو فرهنگ نقد و نظر و پیشنهادی دارید میتونید با سامانه 162 با ما در تماس باشید.
رادیو کتاب، خوانش کتاب در دو قالب روایی و نمایشی با اجرای خوب هنرمندان و صداپیشگان. رادیو کتاب، صدای دانایی.
یاد خدا و با سلامی گرم خدمت شما یاران همیشگی برنامه. امشب سومین قسمت از تنظیم رادیویی کتاب من و زندگی، خاطرات جذاب مرتضی احمدی، هنرمند مشهور رادیو، تلویزیون، سینما و تئاتر را برایتان می‌خوانیم. در بخش‌های اول و دوم مرتضی احمدی از دوران کودکیش در محله‌های تهران و کوچه‌ها و خیابان‌های پر از خاطره آن گفت و همچنین از دوران مدرسه و آغاز علاقه‌مندی به سینما و بازی فوتبال و علاقه به ورزش‌های باستانی و استخدام شدن در شرکت راه آهن. سپس از تئاتر گفت و صدای جواد بدیزاده که او را فریفته ترانه‌های عامیانه کرد. ادامه خاطرات او را هم اکنون در سومین بخش برنامه می‌شنوید. اجرای یکی از پیشپنده‌های جنجالی به نام فوکولی گشنه در یکی از شب‌های مرداد ماه سال 1324 در تئاتر فرهنگ خاطره‌ای همیشه ماندگار برای من است. یکی از بچه‌های محله خودمان به نام ستوان دوم امیرو که فارغ التحصیل دانشکده افسری بود، به اتفاق همسرش ردیف دوم بالکن نشسته بود. او که با خانواده من از نزدیک آشنایی داشت، رفتارهای تئاتری را از پسر فلانی، یعنی پدرم که از ریش سفیدان و کسبه مورد احترام بود، نمیپسندید. برای همین با تندی دو سه بار به من تذکر داد: حیف از اون پدر و مادر، خجالت بکش پسر فلانی، به فکر آبروی خانوادت باش. او از من میخواست دست از پیش پردخانی، به قول او عربده کشی، بردارم. من نه تنها توجهی به تذکرات دلسوزانه او نکردم، بلکه برای بازارگرمی بیشتر با او یکی به دو کردم و با صدای بلند و پرخاشگرانه از او خواستم دخالت نکند. بالاخره ستوان که از آرام کردن من مایوس شده بود، اختیار خود را از دست داد و برای تنبیه و ادب کردن من در یک لحظه چنان سیلی به صورت من زد که تا این لحظه فراموشش نکردم. راستی راستی که عجب سیلی جانانه‌ای بود. در اواخر بهار 1323 عشق و علاقه خاص به مردم جنوب شهر وادارم کرد که از بیات تهران در بین پیشپرده ها استفاده کنم. آواز بیات تهران بازگو کننده محرومیت ها، غم ها، رنج ها و افزون بر آنها دلدادگی های مردم جنوب شهر تهران بوده و هنوز جایگاه واقعی خود را با تمام بیمهری ها و بی‌اعتنایی ها نزد همان مردم از دست نداده و نخواهد داد. اگر من با تمام وجودم پایبند بیات تهران بوده و هستم، شاید صدای پرتنین و اجرای صحیح تنها استاد این رشته مرحوم حسین کبابی عامل آن بوده است. در یکی از شب‌های سرد زمستان سال 1323، آوای خوش یک رهگذر عاشق و خسته از روزگار کج رفتار از خواب بیدارم کرد. او شانه کتش را به دیوارها می‌سایید و از دل بی‌صاحب‌موندهش سراغ یار بیوفاش را می گرفت و در جفای رقیب می سوخت و می ساخت. سوز دل آن عاشق رها از بدیها داشت سبزیکاری امین الملک را به آتش می کشید. با اینکه نیمه شب بود نتوانستم از صدایش بگذرم. یکی از بهترین اجرا کنندگان سبک بناها در بیات تهران آقا رضا کور بوده. او در جوانی به علت ابتلا به مرض آبله بینایی خود را از دست می دهد. این مرد وارسته هر روز صبح از باغچالی خانی آباد تا سبزیکاری امین‌الملک حرکت می کرده و به خاطر صدای فوق‌العاده جذابی که داشته و به رغم بیسوادی حافظ دیوان خواجه شیراز بوده و با خواندن آواز بیات تهران کمک‌های زیادی از مردم می‌گرفته و با همین درآمد از بچه‌های بی‌سرپرست نگهداری می‌کرده. صدای رضا در 62 سالگی خاموش شد و از سال 1326 آقای عبدالعلی همایون با صدای گرم و گیرای خود بهترین مجری آن سبک شناخته شد. دوستان خوب من و عده زیادی از هموطنان به خوبی آگاهند که نقش‌های سنتی شگرد خاص من بوده و هست. بچه مرشد، پردخانی، بیات تهران، زربیخانی، بحر طویل و اجرای قطعات کوتاهی که ویژه توافان بوده. شاید تا کنون کسی جز من به دلایل خاص خودش قادر به اجرای درست و اصیل آن شناخته نشده است. این خودگویی و خودستایی نیست. واقعیتیست بس تلخ و دردناک. زیرا ترانه‌های سنتی تهران را شخص یا اشخاصی می توانند اجرا کنند و آن را زنده نگه دارند که حداقل 60-70 سال پیش در محله‌های قدیمی و معروف تهران کنار دروازه‌هایش، توی خیابان‌های خاکیش، توی خانه‌های خشت و گلیش، روی پشت بام‌های کاگلیش و بالاخره توی خاک و خون‌هایش لولیده و رشد کرده باشند. زمانی که من با دستمزد ماهیانه 60 تومان به عنوان تعمیرکار به استخدام راه آهن در آمدم بیش از 19 سال نداشتم و با حقوق ماهیانه 100 تومان که از تماشاخانه می گرفتم وضع مالیم به صورت مطلوبی در آمد و هرچه در ماه ولخرجی می کردم باز هم تمام نمی شد. از آنجا که شهرتی به هم زده بودم مورد محبت کارمندها به خصوص کارگرها قرار می گرفتم. در کسوت کارگری بودن، با کارگرها زندگی کردن و عقیده من مکتبی است برای مرد پروری و انسانسازی. من به کسانی کارگر میگویم که شرف کاری در دستای پینه بستشان نقش بسته باشند و من در بین همین کارگرها آیندهام را پیریزی میکردم. آنها مثل زنجیر به هم پیچیده بودند. صادقانه هم دیگر را دوست داشتند و شرافتمندانه آچار به دست میگرفتند. در بین کارگرها عباس تفکری، برادر اصغر تفکری، قهرمان کمدی کشور، به عنوان سر تعمیرکار انجام وظیفه میکرد. اهل ذوق بود، گهگاه شعر هم میگفت. ترانه ای ساخته بود به نام کارگرم من و از من خواست که به عنوان پیش پرده در تئاتر آن را اجرا کنم. اگر به همون وضع اجرا میشد برای من مسلم بود که مورد توجه قرار نخواهد گرفت. آن را به پرویز خطیبی دادم که گفت مضمون بکری داره، میشه کاریش کرد، اما بوداره. ایرادهای شعر را برطرف کرد و به من داد. هشدار پرویز بیشتر مرا تحریک کرد. آخر من سرم درد میکرد برای اینجور کارها. من از بچگی موجودی تخس و ناآرام بودم. برای من ارزنده تر از هر چیز این بود که اولین کسی باشم که با خواندن این پیش پرده محرومیت کارگران را تا آنجا که در متن شعر گنجانده شده در سطح کشور مطرح کنم و فریادشان را به گوش کارفرمایان برسانم. بالاخره در برنامه بعد بدون کسب مجوز از مسئولان بین پرده دوم و سوم آن را اجرا کردم. یکی از شبها تمام کارگرهای دپو راهن تهران را به تئاتر دعوت کردیم. من با لباس کار و دست و صورت روغنی و لکه‌های سیاه که یکی دو آچار بزرگ هم در دست داشتم، درست شبیه کارگران تعمیرات لوکوموتیو که خودم هم یکی از آنها بودم، وارد صحنه شدم. اجرای آن شب چنان قوقایی بین کارگرها پدید آورد که دور از انتظار بود. تک تک آنها شدیداً به هیجان آمده بودند. لحظه‌ای صدای فریادشان قطع نمی‌شد و من مغرور از کار حساب شده‌ای که انجام داده بودم سر از پا نمی‌شناختم. فردای آن شب طبق عادت کمی دیرتر از ساعت کار به محل کارم رسیدم و از طور دیگری بود. صدای مانور لوکوموتیو و جابجا کردن واگن‌ها و برخورد محورها یا همان چرخ‌ها به ریل‌ها، صدای لوکوموتیوهای تازه تعمیر شده روی چال‌های دپو و صداهای وحشتناک کمپرس هوا و تراش فلزات جایش را به سکوت سنگین و ناآشنایی سپرده بود. مثل اینکه برای اولین بار دپوی تهران به خواب رفته بود. تمام کارگرها روی ریلا نشسته بودند. تا مرا از دور دیدند دست جمعی به طرفم هجوم آوردند و حرکت آنها با همهمه و خشم شدیدی همراه بود. گرفتار ترس عجیبی شدم و بد جوری خودم رو باختم. اگر می توانستم فرار کنم همین کار رو می کردم. روبوهراس من چند لحظه بیشتر دوام نداشت. فهمیدم کارگران بخشی از راهن برای کسب خواسته‌هایشان دست از کار کشیدند و با دیدن من هورا می‌کشند. ترانه‌ای که شب قبل اجرا شده بود اثر مثبتی روی آنها گذاشته بود. مسئولان رده بالای راهن با توجه به موقعیت اساس روز ناگزیر به ختم قائله و تسلیم به خواسته‌های قانونی کارگران برای افزایش دستمزد شدند و برای اینکه از شر من در آینده در امان باشند با یک ابلاغ به اداره کل حسابداری منتقل شدم و لباس کار را از تنم بیرون کشیدند. ناگفته نماند که پس از توافق کارگرها با زعمای راهن، پس از 24 ساعت به وسیله یک پاسبان جلب و به اداره سیاسی شهربانی اعزام شدم. با تعارفات معموله و مزین به انواع و اقسام توهین‌ها و عقد تعهدنامه کتبی از اجرای شبهای بعد من جلوگیری به عمل آمد. جنگ جهانی دوم با تمام بیرحمی‌ها و کشتار انسان‌ها، انهدام شهرها و روستاها و در نهایت با شکست آلمان، ژاپن و ایتالیا به پایان رسید. شادی زائدالوصفی سراسر جهان را در خود گرفت. در اکثر کشورها جشن‌هایی به همین مناسبت برقرار شد و یکی از همان کشورها میهن بلادیده ما بود که زیر گام‌های بیرحمانه مهاجمین تمام استخوان‌هایش خرد شده بود. دولتمندان و دولت‌های وابسته همراه با نازپرورده‌های خیابان‌های لندن و پاریس و خردپاهای هزار فامیل در این شادمانی خود را سهیم دانستند و به خاطر این پیروزی به یاد ماندنی از تهمانده کیسه فتوت این جماعت تویدست به نام خود سنگ تمام گذاشتند و چنان بریز و بپاشی کردند که کمتر سابقه داشت. کلیه فرماندهان نیروهای مهاجم سگانه آمریکا، انگلیس و شوروی در دانشکده افسری حضور داشتند. انواع و اقسام مشروبات الکلی مثل آب خوردن وارد شکم‌های همیشه گرسنه آنها می‌شد. در حالی که صاحبان اصلی این مرزوبوم برای قرص نان در بدر چهار گوشه شهرها بودند. همان تیمسارهای سوم شهریور با واکسیل‌ها و مدال‌های لیاقت و شجاعت که شانه و سینه‌شان را تزیین کرده بود، با گردنی افراشته و هر گوشه ای چنان سرک می کشیدند که قهرمانان ملی هیچ کشوری چنین مغرورانه باد در قبقب نمی انداختند. آن وقتها ما سرمان توی حساب نبود. نمی دانستیم دنیا دست کیست. بعدها که تعداد سالهای عمرمان دانه دانه زیادتر شد و انگشتان دستمان ورقای کتابا را این ور آن ور کرد و روزنامه ها و مجلات نوشتند و ما هم خواندیم، به قول بچه های جنوب شهر دوزاریمون افتاد که بله، جدیداً دولت تازه به دوران رسیده آنسوی دنیا از قبل برکت جنگ علاقه شدیدی به آب و هوای رونواز کشور گل و بلبل ما پیدا کرده و تاتی تاتی کنان به طرف ما می آید. برای همین بود که بعضی از ما بهتران نمی خواستند یا می ترسیدند که مبادا ما فضول باشی ها حرف بوداری بزنیم و به آنها بر بخورد و بعدها در مرحله تقسیم مشاغل عنواندار جامانده قافله نوکر صفتان باشند. به هر حال از طرف نیروی شوروی عده‌ای از هنرپیشه‌های تئاتر مسکو همراه با تنی چند از افسران ارشد ارتش به عنوان مهمان به ایران آمده بودند. از آنجا که آنها اظهار علاقه کرده بودند که با هنرمندان تئاتر ایران آشنا شوند، از طرف کمیته تدارکات این جشن از روی ناچاری عده‌ای از بازیگران مشهور ایرانی را نیز دعوت کردند. استاد رفیع آلتی شرکت نکرد، اصغر تفکری، هوشنگ سارنگ به علت کسالت گروه را همراهی نکردند، خطیبی و حمید غنبری به دلیلی قبلا عذرخواهی کرده بودند و مجید محسنی و مرتضی احمدی یعنی من و نعمت الله مسیری و صادق بهرامی دعوت داشتیم. ساعت 8:30 بعد از ظهر همگی به دانشکده افسری محل برگزاری جشن رفتیم. جمعیت همه جا موج می‌زد. مثل اینکه کله‌های توخالی همه گرم بود، چون هیچ کس متوجه ورود هنرمندان ایران نشد. بله، این هم نوعی خوش آمدگویی به هنرمندان صاحب نام وطنی از طرف میزبانان ایرانی یا میزبانان بیگانه شناس بود. هنوز چند دقیقه از حضور ما بیگانگان آنجا هم نگذشته بود که یک سربان با دو نفر درجه دار که از قرار معلوم موظف به پذیرایی از هنرپیشه‌های ایرانی بودند، ما را دست جمعی به نقطه‌ای در انتهای دانشکده افسری یعنی اتاقی که دست کم قدری آبرومندانه تر از یک طویله بود هدایت کردند و ما را به حال خود گذاشتند. دوستان عزیز خسته نباشید. امشب سومین بخش کتاب من و زندگی، خاطرات زنده یاد مرتضی احمدی را با تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی شنیدید که امیدواریم پسندیده باشید. تا فردا شب و بخش دیگری از این خاطرات، همه شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
شبتون بخیر همراهان گرامی رادیو فرهنگ. در این شرایط بحرانی با توجه به گسترش بیماری کرونا، برای آگاهی از راه‌های پیشگیری و آخرین وضعیت بیماری کرونا فقط به اطلاعیه‌ها و پیام‌های وزارت بهداشت توجه کنید.
آقا ببخشید، قیمت این لباس پشت ویترین چنده؟
اون لباس خانم؟
بله.
ببخشید فروشی نیست.
وا چرا؟ خب اگه فروشی نیست پس چرا پشت ویترین فروشگاه گذاشتینش؟ چرا اینجوری بی احترامی میکنید به حقوق مشتری؟
چون شما حق من و مشتریای دیگمون رو رعایت نکردین، ماسک نزدید خانم.
در هنگام شیوع بیماری کرونا، ماسک زدن مصداق عینی رعایت حقوق شهروندی است.
خستم ساغری ز چشمت به من ده که خستم، نشکنی دلم را که در خود شکستم. ساغری از آن می به حالا مرد به من ده، وان چه با کرامت کمالا مرد به من ده، آن چه آهمون را به شیری کشد بیاورد. در زبونی زوال آورد به من دل. به یک سونهی پیمانه را به من از نگه خود دهی میخانه را، همان به که به جز عشق و دیوانگی کنی از همه چیزی تهی دیوانه را. چشمت ساقی بهار مستی من، با تو باقی قرار هستی من، آری مستم که نقش خود پرستی بر آب افتد زمین پرستی من. خوشا تو که با من خسته هم زبانی کنی، خوشا تو که با دل من شکست خانی کنی، کیم من که دست و پا پیش چشم تو گم کنم، کی تو که با من گم شده شبانی کنی. چشمت ساقی بهار مستی من، با تو باقی قرار هستی من، آری مستم که نقش خود پرستی بر آب افتد زمین پرستی من. ساقیا چه غمگین چه تنها نشستم، ساغری ز چشمت به من ده که خستم، نشکنی دلم را که در خود شکستم، ساغری از آن می که حالا برد به من ده، وان چه با کرامت کمالا برد به من ده، آن چاهوان را به شیری کشد بیاور، وان چه در زبونی زوال آورد به من ده.
غذایی که ما میپذیم باید خوشمزه و سالم باشه، چون ما در مقابل سلامتی مشتریامون مسئولیم، پس باید تو غذا رب چین چین باشه. اگه گفتی چرا؟
به خاطر لیکوپنش.
رب شیشه چین چین حاوی لیکوپن طبیعی مراقب سلامتی شما.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم، اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیمون، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور بی نظیره. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
شب شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ به خیر و خوشی. ممنونیم که همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید و شنونده برنامه‌های رادیو فرهنگید. امیدوارم مجموعه برنامه‌ای که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا ساعت 22:10 شب در کنار شما خواهیم بود و چند برنامه دیگر مانده که قراره تقدیمتون بشه. راه‌های ارتباطی